بیا بیا، دیدی گفتم، دیدی گفتم دلم به این سفر راضی نیست.
چی شد بابا جون؟ شما از اول واسه این سفر نآوردین، حالا که رسیدیم هی دارین این حرفا میزنین.
تا مادرت از خرید برمیگرده وسایلمونو جمع و جور کن، بلیط بگیریم برگردیم خونه. بجون
ای بابا، این چه حرفیه بابا؟ ما تازه رسیدیم دیگه. اصلا ببینم سهیل پشت تلفن بهتون چی گفت؟ بهتون چی گفت که شما انقدر نگران شدین و به هم ریختین؟
چی بگم چی بگم، این داداشت برای فردا توی دانشگاهش پول میخواد.
خب
اون بچه‌ام خب تو شهر غریبه، باید بهش پول برسونیم دیگه.
همین بابا جون، پول میخواد. ما باید به خاطر شهریه دانشگاه سوئد این هم رو برگردیم خونه.
همین؟ اون معلومه که همین. ببین من که اینجا پول ندارم، هرچی پول دارم تو حسابمه، حسابم هم تو مؤسسه اعتباری ملله، مؤسسه اعتباری مللم سر کوچم مونه. باز میگی همین؟ ایبم گفتن رمز تلفن بانک و همراه بانک بگیره، تنبلی کردم نگرفتم.
بله بابا جون، من بازم میگم همین، چون لازم نیست که پاشیم بریم خونه واسش پول بریزیم.
تو فکر کردی خودم عقلم نرسید که میشه براش کارت به کارت کرد؟ ولی پولی که میخواد بیشتر از رقمیه که میشه کارت به کارت کرد دختر گلم.
بابا جون
بله.
من که میدونم شما دانا و عاقلین، ولی منظور منم کارت به کارت نبود. ما میریم همینجا یه شعبه از شعب مؤسسه اعتباری ملل رو پیدا میکنیم.
همینجا؟ تو این شهر؟ اصلا مگه میشه؟
چرا نمیشه بابا جون، یکی از شعبایی که اینجا هست رو پیدا میکنیم، بعد کارمون رو انجام میدیم. خب شما کارت ملی و مدارک همراهتون هست دیگه.
بله بابات عاقل و داناست.
قربونه بابای عاقل دانه خودم برم. بابا جون بذاری من تو گوشیم نگاه کنم.
بفرمایید نگاه کنید.
خب نوشته مؤسسه اعتباری ملل 340 شعبه در سراسر کشور داره که در حال خدمت رسانی به مشتری هستن.
340 شعبه؟ آفرین بابا آفرین. خب میتونی ببینی الان نزدیکترین شعبه به ما کجاست؟
بله بابا چون بذارین یه لحظه.
ببین
پیدا کردم، این شعبه مؤسسه اعتباری ملل حدود 10 دقیقه با ما فاصله داره، به همین راحتی. حالا دیدین الکی بد به دلتون رو دادین؟
بله دیدم. تو هم از همین نوجوانی مثل بابات عاقلی ها. میگم راستی توی همه شعبه ها کار ما رو انجام میدن دیگه.
بله دیگه بابا جون، وقتی مدارک دارین همه رو کارتون انجام میدن.
بله خیلی خوب، پس بودو تو مادر نیومده ما کارمون رو انجام بدیم، بریم تا ساعت اداره تموم نشده پول این سوهل رو بریزیم برگردیم که این سفر تازه داره خوش میگذره.
بعدش بعد بریم گشت و گذار بابا جونا.
بله پس چی حتما. بجون بابا جون بجون.
باشه. مؤسسه اعتباری ملل با وجود 340 شعبه در سراسر کشور در حال خدمت رسانی به مشتریان امین خیش است. برای انجام خدمات بانکی در هر نقطه از کشور کافی است خود را به یکی از شعب و یا خودپردازهای مؤسسه اعتباری ملل برسانید و یا از خدمات تلفن بانک یا همراه بانک این مؤسسه استفاده کنید. خدمت به شما افتخار ماست.
و حالا با ادامه برنامه زنده هفت اقلیم در خدمت شما هستیم تا ساعت 21:09 شب. شعری رو که در ابتدای برنامه برای شما خوندم انتخاب شده بود از اشعار حمید رضا برقعی. به گفته کارشناسان و اهالی ادبیات در شعر امروز یکی از شیوه های مورد نیاز نظمه. شعر برقعی شعر ستایش مطلق نیست، بلکه اشعار او نشان از تسلط و آگاهیش از تاریخه. به گفته یه دیگر شاعران آینی، قصیده ها و اشعار حمیدرضا برقی رشک برانگیزه. برقی یکی از شاخصهای شعر آینیه. شاعر در مجموعه اشعار شومن نیست، جادوگری و شعبده‌بازی در کار رخ نداده و به معنای تام و تمام کلمه اهل بیت علیهم السلام امیران کلام هستند. در ادامه شعر دیگری از این شاعر آینی حمیدرضا برقی برای شما می‌خوانم. رکاب آهسته آهسته ترک خورد و نگین افتاد، پر از یاقوت شد عالم، سوار از روی زین افتاد. دگرگون شد جهان، لرزید دنیا، زیر و رو شد خاک، دمی که زینت دوش نبی روی زمین افتاد. برای من نگه دار و بیاور زخم هایت را، اگر خواهر مسیرت سوی من در اربعین افتاد. نفهمیدند طه را، نفهمیدند یاسین را، به چوب خیزران دندانه ای از حرف سین افتاد. در این برنامه هفت اقلیم، آخرین برنامه این هفته، درباره آیین تعزیه حرف زدیم و تا پایان برنامه هم حرف میزنیم. ازتون خواستیم که از آیین تعزیه برای ما بگید، چه چیزهایی میدونید، آیا تا به حال شاهد تعزیه از نزدیک بودید و اگر خاطره‌ای در این باره دارید با ما در میون بذارید. 3558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. چنانچه تمایل دارید در فضای مجازی هم پیگیر برنامه باشید، هفت اقلیم نقطه فرهنگ نشانی ما در صفحه اینستاگرامه. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همونطور که در شب‌های گذشته از طریق برنامه هفت اقلیم هم اطلاع رسانی شد، در اطراف محوطه تالار رودکی شبیه خانی در پرده توسط هنرمندان در تهران در پهنه شبیه خانی در پهنه عذرخواهی میکنم شبیه خانی در پهنه در تهران برگزار میشه هر شب بعد از نماز مغرب و عشا، که از طریق وبگاه نمایش نت هم به صورت در واقع برخط هم به تصویر در میاد. هم اکنون ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای محسن حسنزاده، مدیر روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی، تا برای ما بیشتر درباره این شبیه خانی توضیح بدن. جناب آقای حسنزاده، سلام من را از برنامه زنده هفت اقلیم پذیرا باشید. خوش آمدید به رادیو فرهنگ.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم و همه شنوندگان محترم برنامه تون. تسلیت عرض میکنم این ایام رو و التماس دعا دارم از شنوندگان محترم برنامه، امیدوارم که مقبول درگاه حق باشه از بزرگی آقا عبدالله.
سپاسگزاریم، تشکر میکنیم از شما. جناب آقای حسنزاده، لطفا درباره در واقع شبیه خانی در پهنه برای ما توضیح بدید. گروهی که این کار رو میکنن، گویا 10 نمایش هست که هر شب اون رو شبیه خانی میکنن، قدری بیشتر راجع بهش توضیح بدید ممنون میشم.
بله، عرض محضرتون که برنامه شبیه خانی در پهنه از شب اول محرم تا انشالله شب دهم شب شام عاشورا ادامه پیدا خواهد کرد. این برنامه در واقع توسط گروه تعزیه سید و شهدا به سرپرستی جناب احمد عزیزی هر شب داره در پهنه رودکی مقابل تالار وحدت اتفاق میفته. 10 مجلس تعزیه از شب اول در واقع برگزار شد، مجالس شاه چراغ، وهب نصرانی، طفلان زینب، حضرت مسلم، دو طفلان مسلم، مجلس حره ریاهی، حره بن یزید ریاهی، مجلس حضرت علی اکبر، امشب مجلس حضرت قاسم هست، فردا شب مجلس حضرت ابوالفضل العباس، شب عاشورا مجلس شهادت امام حسین علیه السلام، و در نهایت هم شام عاشورا مجلس بازار شام اجرا میشه که در واقع حالا با مشارکت در کل هنرهای نمایشی بنیاد فرهنگی هنری رودکی و شهرداری منطقه 12 اتفاق میفته. از همین فرصت استفاده میکنم، ما در صدد این هستیم که انشالله با توجه به استقبالی که صورت گرفت در عین رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی که به هر حال ما موظف به رعایت اون بودیم، و همونطور که میدونید خب به هر حال این برنامه در پهنه رودکی برای اولین بار داره رخ میده بعد از افتتاح پهنه رودکی، فضای باز هست، کاملا رعایت میشه در واقع همه اون ملزومات بهداشتی. ما در صدد هستیم با توجه به استقبالی که خودمون غافلگیر شدیم و عزاداران حسینی از این برنامه تعزیه داشتن، انشاءالله دهه دوم هم این مراسم رو ادامه بدیم با گروه های دیگر تعزیه خان، و امیدواریم که توفیق داشته باشیم که این برنامه به همین صورت با حضور و شکوه عزیزانمون در پهنه رودکی ادامه پیدا بکنه در دهه دوم.
بسیار عالی. جناب آقای حسنزاده، در واقع اون بخش نمایش آنلاین یا برخطش به چه گونه ای هست؟ راجع به اون هم توضیح بدید، چون با توجه به شرایطی که وجود داره و خب حالا شما اشاره کردید که استقبال در واقع دیداری به صورت حضوری فراهم اومده و استقبال شده، اما ما میخواییم چون میخواد ادامه پیدا بکنه و به دور دوم هم کشیده بشه و 10 شب دوم رو هم شبیه خانی ادامه بده، در واقع مقدار روی وبگاه هم توضیح بدید کسانی که نمیتونن بیان بیرون به هر دلیلی، نمیتونن در فضای عمومی باشن و این پروتکل های بهداشتی، شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت میکنن، از این طریق شاهد این شبیه خانی باشن، قدری راجع به این مقوله هم توضیح بدید ممنون میشم.
بله، خدمتتون عرض کنم که وبگاه نمایش نت هر شب همزمان با اتمام اذان مغرب و عشا که تعزیه شروع میشه، یعنی همین الان اگر دوستان تشریف ببرن سرچ بکنن نمایش نت یا آدرس
www.nemayishnet.com
میتونن به صورت برخط مجلس رو مشاهده بکنن. با توجه به اینکه خب دوستان دیگه ای هم متقاضی بودن، عزیزان دیگه ای هم در این کار خیر همراه ما بودن، تقاضا دادن و پیگیر این موضوع هستن، اگر قرار شد در دهه دوم با به دیگری این اتفاق بیفته حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد. ضمن این که با وجود این شرایط و وجود که به هر حال پیغام ها و در واقع تماس زیادی رو داشتیم از سراسر ایران که دنبال میکردن این مجالس تعزیه رو، امیدواریم که بتونیم با کیفیت بهتر و با در واقع تلاشی که دوستان عزیزمون میکنن، دوستان متقاضی در این زمینه، بتونیم در دهه دوم اتفاق درستتری رو در این زمینه رقم بزنیم. ضمن این که به هر حال آمار و ارقام هم به ما میگه از طریق فضای مجازی و از طریق رسانه برخط این استقبال چشمگیر بوده.
بله، همین الان هم که من با شما دارم صحبت میکنم و همچنان صحبتهای شما رو میشنوم، در واقع جستجو کردم، شبیخانی در حال اجرا هست و فاصله گذاری اجتماعی هم خوشبختانه رعایت شده، کسانی که حاضر هستن و دارن در صحنه تماشا میکنن، اما چنانچه عزیزان نمیتونن، فقط کافی هست که عنوان نمایش نت رو جستجو بکنن. صفحه اول این پردخان، این شبیخانی در حال نمایش هست و شما میتونید ببینید و بشنوید. بفرمید جناب آقای حسن‌زاده.
ما فکر میکردیم خب به هر حال به دلیل این پخش برخط شاید خیلی از عزیزان ترجیح بدن که از طریق فضای مجازی این مجالس رو پیگیری بکنن، ولی خب حالا این عشق آقا با عبدالله و در این حال علاقه به مجالس شبیه خانیم که ریشه داره در فرهنگ و آیین‌های ما، ریشه داره در اون آداب و رسومی که ملت ما همیشه زنده نگه داشتن،
بله،
نشون میده که حضور در این مجالس خیلی برای عزیزان مهم هست. به خاطر همین هست که ما هم سعی کردیم همه اون مرزومات رو رعایت کنیم و در واقع سعی بکنیم که این عزیزان در آرامش کامل بتونن این مجالس رو پیگیری بکنن و ببینن. امیدواریم که این توفیق حاصل بشه در ماهای پیش رو، ماه محرم و سفر، ادامه ماه محرم و در ادامه ماه سفر هم این برنامه رو به همین نحو بتونیم پیگیری بکنیم. ضمن اینکه این تجربه مفیدی بود برای برگزاری این برنامه در صحنه رودکی در سالهای دیگه انشاءالله.
بسیار عالی. به هر حال برای اون دسته از عزیزانی که در تهران زندگی نمی‌کنن اما تمایل دارن که چنین شبیه‌خوانی رو ببینن، این یک فرصت بسیار خوب و مغتنمی هست که به راحتی در خانه‌های خودشون شاهد شبیه‌خوانی در پهنه رودکی باشن. امیدواریم که ببینن و مورد توجهشون هم قرار بگیره. خیلی خیلی متشکریم جناب آقای محسن حسن‌زاده، مدیر روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی، که در این گفتگو شرکت کردید.
درود بر شما، منم تشکر میکنم.
سپاس فراوان، خدا نگهدار.
همراه ما هستید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. دوستان بشنوید از جزئیات داوری آثار پنجمین نمایشگاه لباس عاشورایی به روایت رازیه ابراهیمیان. سید رازیه ابراهیمیان فعال حوزه عفاف و حجاب و از داوران پنجمین نمایشگاه لباس عاشورایی درباره روند داوری و ویژگی‌های کمی و کیفی آثار رسیده به این دوره اطلاعاتی رو دادن که خدمت شما اعلام خواهم کرد. بله، خانم رازیه ابراهیمیان گفتن که افتخار این رو داشتم که با روند داوری آثار پنجمین نمایشگاه لباس عاشورایی در دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به همراه دبیر محترم کارگروه و دیگر داوران محترم همراه شوم. این رویداد با هدف احیای فرهنگ غنی عاشورا در راستای وظایف کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در ترغیب و تشویق طراحان برای ارائه ایده‌ها با نگاه دینی و طراحی لباس‌های مناسبتی مذهبی و عاشورایی در گروه‌های سنی مختلف برگزار شده و جایگاه رسانه در مد و پوشاک عاشورایی، چاپ کتاب فرهنگ عاشورایی، اجرای پرفورمنس رباتیک نیز از اهداف این نمایشگاه بوده است. سید رازیه ابراهیمیان فعال حوزه عفاف و حجاب تصریح کرد به دلیل شرایط حاضر و بیماری کرونا تعداد آثار رسیده در قیاس با سالهای گذشته کمتر بود، اما با این حال تلاش افراد برای حضور در این نمایشگاه قابل تقدیر است. آثار در بخش‌های پوشش سر، مانتوی اجتماع، پیراهن آقایان، تیشرت، کالکشن سازی و سایر موارد به دبیرخانه رسیده و تعدادی از طرح‌ها به بخش نمایش راه یافت. همچنین بخش پیراهن مردانه و مانتوی اجتماع منتخب دریافت جوایز شدند که دارای استفاده از تدابیر خطی در طراحی لباس و تناسب رنگی و استفاده از پارچه بافی سنتی، تکنیک برش، نقاشی روی پارچه و رودوزی ها و پارچه سازی با نقوش و خوشنویسی و استفاده از نمادها و نشانه ها با موضوع عاشورایی که بیشتر به صورت عینی بودند. حالا که درباره لباس‌های عاشورایی برای شما خبری رو خوندیم، اجازه بدید که بخشی رو هم تقدیم حضورتون بکنیم درباره زنان عاشورا. صحبت‌های سرکار خانم دکتر الاسوند و جناب آقای دکتر رجبی رو به اتفاق با هم در این بخش می‌شنویم.
السلام علیک یا ابا عبدالله،
وقتی که حضرت زینب و کبرا و امام سجاد با قافله اسرا به سمت کوفه آمدند، نقل شیخ مفید هست از راوی که میگه من در روزی که داشتن حضرت علی بن الحسین به همراه اسرا می آمدند به سمت کوفه در میدان کوفه، من اون روز به کوفه رسیدم و دیدم که زنهای زیادی آمده بودن برای تماشا. راوی میگه این زنهایی که اومده بودن که تماشا کنن شروع کردن گریه کردن و زجه زدن و نالیدن، فریاد میکشیدن، گریه میکردن، که حضرت نگاه کردن دیدن زنها دارن مویه و گریه میکنن، فرمود ایبکین اینتدبین فمن قتلنا، گریه میکنین پس چه کسی ما را کشت؟ یعنی دست این زنها هم به خون حضرت سید الشهدا آغشته است.
عاشورا به عصر رسید و کار سیاهی بالا گرفت، بالاتر از دود آتش خیمه ها. ظلمات سر در پی سپیدی معصوم حرم می دوید. غربت زمین به جایی رسید که گاه اهالی شب هم بیتاب می شدند و فریادشان بر می خواست.
زنی از سپاه دشمن که همراه با شوهرش آمده بود، وقتی مشاهده کرد که اینها چه جنایتی رو دارن مرتکب میشن، به زنان و کودکان بی پناه حمله میبرند، نتونست تحمل کنه. داریم که میلهی ظاهرن عمود خیمهی بود برداشت و در حال این که میگفت یا لسارات رسول الله، حمله برد به طرف سپاه دشمن. شوهر از سپاه عمر سعده، ولی او نتونست. ببینید، در حالی که به ظاهر مردان و نامردان روزگار اون گونه دارن حمله میکنن به زنان و کودکان، یک مرد نیست که از اینها دفاع کنه. این زن آمد به میدان تا از اینها دفاع بکنه که شوهرش جلوی او رو گرفت و او رو باز کردن و نگذاشت، ولی فریاد میزنه ای خون خواهان خاندان پیغمبر.
جایی زنی با چوب دستی میان حرامیان میدوید، شاید دست از سر دخترکان حسین بردارند، هرچند قبل تر به همراه همسرش به کربلا آمده بود برای جنگ با حسین محض جیفه دنیا.
جایی زنی از پسر مرجانه محض خون ریخته حسین براءت میجست، هرچند خود مرجانه بود.
فاجعه کربلا به قدری عمیق بود و دردناک بود، اشاره کردم حتی زن یزید رو به واکنش واداشت. همسر یزید بیرون آمد، حتی ظاهراً بدون حجاب با یک وضعی بیرون آمد که یزید به اصطلاح غیرتش تحریک شد، خواست او رو برگردن و گفت تو خاندان پیغمبر رو این گونه در مقابل این نامحرمان آوردی و به فکر خانواده خودت هستی، که یزید رو هم منقلب کرد. خب این نشون میده که زنان باز جلوتر از مردان هستن حتی در خاندان یزید. من حتی از این فراتر عرض کنم، عبیدالله زیاد مادرش زن بدنامی بود دیگه، که حضرت زینب سلام الله علیها هم برای تحقیر او بهش یبن مرجانه میگن، ولی همین مرجانه وقتی خبر فاجعه کربلا رو شنید از فرزندش اعلام براءت کرد، یعنی با این که زن بدنامی بود خوشنام نبود، گفت تو فرزند پیغمبر رو به شهادت رسوندی و فکر کردی کار درستی، ابراز بیزاری کرد از او. باز هم نگاه کنیم میبینیم این زن با اون سابقه به مراتب شرف داره بر فرزند نابکارش و عوامل جنایت کربلا.
و جایی زنان شهر بی همت در خانه هاشان معجر و جلباب می جستند تا اهل حرم رسول خدا را از نامحرمان بپوشانند.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با این بخشی که تقدیم حضورتون کردیم درباره زنان عاشورا به پایان برنامه امروز و امشب و این هفته هفت اقلیم رسیدیم. امیدواریم مجموعه آنچه که تقدیمتون شد مورد توجه شما قرار گرفته باشه. سلیمان گر شوم بر تو غلام حلقه بر گوشم، بهشتا ناز کمتر کن که من شیدای شش گوشم. شب بخیر، خدا نگهدار. خدا نگهدار.
فقط جایزه
200 شب هر شب 1 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی.
پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ نوبت میرسه به برنامه بحر در کوزه.